بندان داره، هیچ کدوم راجع به اینا وقت نکرده اصلا بشنوه، فقط یه جایی رو دیده و چهار تا عکس گرفته. گردشگری هم وارد فصل کم شتاب شده، دوران کریتیو توریسم، دوران اسلو توریسم، اینها زمانهایی است که آدم ها باید با یعنی بومگردی ها بتونن زمینه‌ای برای تجربه بهینه برای مشتریاشون به وجود بیارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما آقای شادلو. خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنیم که ما همچنان با رویش در خدمتتون هستیم. موضوع اصلی برنامه ما سنجش رضایت مشتریان در حوزه یا صنعت گردشگری هست. موضوع اصلی برنامه اینه. اگر تجربه‌ای دارید در این زمینه، اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید، کارشناسان برنامه به شما مشاوره خواهند داد. خب از جمله پیامک هایی که به دست ما رسیده 0912-0635 گفته سلام، من یک کمپ اشایرگردی در دشت لار دماوند دارم، برای افزایش رضایت گردشگر و جذب گردشگری خارجی چی کار کنم؟ سلام، من علاقه زیادی به ایجاد فضای بومگردی دارم ولی سرمایه ندارم و همینطور فضا. بعد داخل تهران چجوری میشه این کارو کرد یا در شهرهای دیگه چطور؟ سرمایه اولیه چقدر لازمه؟ من تا 10 میلیون رو میتونم تأمین کنم. لطفاً با مثالهای واقعی و اعداد و ارقام توضیح بدید. احمد قدیری از شهر ری. صرف 937-69-88 گفتن لطفاً از کارشناس محترم بپرسید حوزه گردشگری سالمندان در چشم‌انداز آینده چه فرصت‌ها و مزیت‌هایی میتونه داشته باشه. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون، توسعه و جذب گردشگری نیاز به فرهنگ سازی احترام به گردشگر عمومی داره و اختصاص به دست‌اندرکاران نداره. کوچکترین برخورد نابجا به گردشگر از جانب هر فرد زیان بخش. اردستانی از مشهد مقدس. خب فعلا این پیامک ها رو داشته باشیم چون پیامک ها خیلی زیاده و اینها رو پاسخ بدیم تا بعد انشالله بپردازیم به بقیه پیامک های شما شنوندگان عزیز. آقای شادلو پیامک ها رو چطور دیدید؟
عالی بود خانم، دوسته تاش اصلا اونایی بود که من خیلی دوست دارم مورد سوال قرار بگیره، مثل اون قسمتی که سرمایه گذاری و واقع بین میکنه آدم ها رو، مثل قسمتی که سالمندا و کمتوان ها رو گفتن. من دیشب یه همایشی داشتم به اسم گردشگری در دسترس یا همون گردشگری برای افراد معلول و کمتوان. اصلا باورم نمیشد که توی برنامه عمومی مردم اینقدر سوال های مشخص و دقیق بپرسن.
اینقدر سوال های اختصاصی
آره. حالا سعی میکنم سرش جواب
بدم. بفرمایید، خواهش میکنم.
راجب کمپی که توی دشت لار گفته بودن، اما من اولا بسیار خوشحالم و بگم که در تانزانیا یک اقلیمی وجود داره خیلی شبیه به دشت لار ماست. من با پروفسور رالف باکلی از مرکز اکوتوریسم استرالیا صحبت می‌کردم، ازش پرسیدم که الگوهایی که برای اقامت‌های قابل جابجایی در مناطق حفاظت شده وجود دارد. گفت شما ایرانی‌ها خیلی کار نکرده دارید، ما تو تانزانیا الگو سکونتگاهی شما یعنی سیاه چادر رو بردیم مدل کردیم، تو تانزانیا اقامتگاه درست کردیم. بس شما از ما بپرسین الگو چیه؟ الگو همون کاری که اجدادتون می‌کردن. لذا تبریک میگم که توی دشت لار با سیاه چادر این کار کردن. جا داره که سازمان اشعاری دولت داره ریاست جمهوری به این موضوع بپردازه، کمک بکنه. جذب مشتری و رضایتمندی مشتری در این حالی که دو موضوع از هم جداست، دامنشون کاملا در هم تنیده است. جذب مشتری برمیگرده به حوزه بازاریابی، داستان مفصلی است و من توصیه اکیدم به اینه که سریعا دنبال دنیای دیجیتال برن، به صورت کاملا حرفه‌ای برن سراغ بازاریابی در دنیای دیجیتال، در حقیقت دیجیتال مارکتینگ. در مورد رضایتمندی مشتریان، رفتار عشایر به اندازه کافی اصالت درش هست که افراد در محیطی که جغرافیای متفاوتی داره، رفتار قومیتی متفاوتی داره و یک میزبانی اصیل داره راضی بشن. اما موضوع جذب و رضایتمندی رو نرم افزار و امکانی به نام مدیریت مشتری یا CRM به هم گره میزنه که احتمالا نسل بعدی اکولوژها و اقامتگاه های بومگردی این چینی باید به این سمت برن که بتوانن اگر کسی رو جذب کردن و رضایتش رو حاصل کردن، حالا نرخ برگشتش رو به اون جاذبه هم بالا ببرن. راجع به بومگردی های داخل شهر بگم، یک دو تا افتتاح شده، وجود داره همچین چیزی، تمام دنیا هم وجود داره. تو ایران هم خانه پهلوان رزاز احیا شده به خدمت، تو تهران خیلی جاهای دیگه این امکان هست و این شدنی است. در مورد سرمایه بگم، خوشبختانه یا متاسفانه با 10 میلیون و اینها نمیشه این کار انجام داد. البته حمایت تحصیلاتی دولت میکنه، آسون هم نیست گرفتنش، ولی خب شدنی هست. اما اینی که در چه مقطعی، در چه جغرافیایی، در چه فاصله ای از بازار مبدأ، مثلا نیم ساعتی تهران طبیعتا سرمایه خیلی بیشتری میخواد تا 3 ساعتی تهران، یا مثلا در دل جنگلی که خیلی فضای مناسبی است، راه داره، برق داره، آب داره، خب خیلی گرونتره تا جایی که بکرتره. تو جایی که بکرتره سرمایه گذاری تو تأسیسات خیلی قیمتش میره بالاتر، ولی من بعید میدونم با کمتر از 500 میلیون تومان کسی بتونه الان وارد کسب و کار بومگردی بشه و بتونه اون دو سه سال اول که اصطلاح کوچه بازاری ها میان خاکخوری داره تا اتفاق بیفته بتونه به سلامت عبور کنه و حوصله کنه. ولی پروژه های بزرگ، همینقدر به شما بگم که یک اکولوژی در امارات متحده وجود داره بین دبی و العین، هر شب اقامت اونجا 130 میلیون تومان به پول الان ماست، هر نفر هر شب 130 میلیون تومان. لذا این که تا چه حدی هم میشه تو این کار سرمایه گذاری کرد، لارج بیزینس ها و در حقیقت کسب و کارها و سرمایه گذاری بزرگ هم میتونن ورود کنن. در مورد سالمندا و کم توان ها، بسیار بازارش بکره، واقعا بهش توجه نشده. ما حدود 15% از جمعیت یا معلولن یا با معلولی درگیرن، یعنی خانوادهشن، خواهر برادرشن، پدر مادرشن، دوستشن، و ما مقاصدی نداریم که مناسب سازی شده باشه برای کم توانها و معلولین. به شدت این حوزه بکره، این بازار روش کار نشده، و اگر واقعا علاقه دارن و میخوان به این سمت برن حتما این کار انجام بدن. ما هم آماده ایم اگه لازم شد مشورت بیشترم بدیم. در مورد بزرگواری هم پیغامی داده بودن، سوالی نبود در مورد آموزش دیدن و رفتار صحیح از مشهد، کاملا درسته. اما ببینید، فرانسه هم 84 میلیون نفر در سال گردشگر داره و جمعیتش 82 میلیون نفره، یعنی برابر با جمعیتش. بکنید ایران 80 میلیون نفر هم در سال توریست داشته باشه. اول من شوخی میکنم میگم که دیگه همت کلا تعطیله، دیگه میبندیمش و هیچ حرکت نمیکنه. اما حالا از این که بگذاریم، تو خود فرانسه هم رفتار ناصحیح وجود داره. گردشگران هم مثل همه آدم‌ها یه قیاسی می‌کنن بین آنچه که رفتارهای صحیح و افراد علاقمند بوده و رفتارهای ناصحیح و افراد غیر علاقمند. ولی حتماً و حتماً واقع بینانش اینه که در موضوع گردشگری و مفهوم گردشگری از رأس جامعه تا انتهای اون همه باید با این موضوع آموزش ببینن. مرسی که شما تو رسانه ملی این کار انجام میدید.
ممنون و متشکرم از شما. بریم سراغ پیامک شنونده عزیزمون، آقای فرامرز فروتن از بجنورد. گفتم به نظر من ابتدا باید با توجه به موقعیت مکان گردشگری نیاز مشتری رو پیدا کنیم و در اون حوزه نهایت تلاش و برنامه ریزی رو انجام بدیم تا خاطره خوش توی ذهن گردشگران بمونه، چون مشتری میاره. خب حالا که آقای فروتن از بجنورد برای ما پیامک ارسال کردن، یاد این نکته افتادم که یکی از جاذبه های گردشگری در کشور ما موسیقی های محلی در هر منطقه و هر نقطه از کشورمون هست که واقعا گردشگرها رو به خودش جذب میکنه. من خواهش میکنم از تهیه کننده محترم یک موسیقی از خراسان شمالی برای این شنونده عزیزمون انتخاب کنن. ممنونم.
چه قرنه سفاله چه بلنه جبینه یاد رکنه
خیلی جالبه که این قطعه کرمانجی که پخش شد ما متوجه شدیم که آقای شادلو هم که میهمان برنامه ما هستند اهل کرمانج هستند اصالتا. آقای شادلو، این ترانه به نوعی تقدیم شد به شما بله و همه شنوندگان عزیزی که اهل خراسان شمالی هستند و همینطور همه شنوندگان عزیزی که از شنیدن این موسیقی های محلی لذت میبرن. ما که خودمون لذت بردیم، چون حالا خیلی متوجه نمیشدم ولی احساس کردم که در واقع متن این قطعه به طبیعت و توجه به طبیعت و اینجور چیزها، احترام به طبیعت هستش.
اساسا تمام قومیت هایی که ذیل کردها قرار میگیرن همه و همه با طبیعت و کوه و فعالیت و سلحشوری و اینها عجینن، کما اینکه کرمانج ها هم پراکنده ترین قومیت جهانن. ما یه وقتایی میگیم ما از غرب چین هستیم تا شمال اروپا و واقعا هم اینجوریه. من مثلا گرجستان، ارمنستان، همه جا میرم هم زبونای خودم پیدا میکنم، اما دوتا کلونی بزرگ تو ایران داره، شمال غرب ایران و شمال شرق ایران، که بوجنوردی ها که ما هم اصالتا به اونجا برمیگردیم و شادلوها از همین قوم کرمانج هستن.
خیلی ممنون، متشکرم، در خدمتتون هستیم تا بحث شیرین گردشگری رو ادامه بدیم. آقای مهندس برقی بفرمایید. خواهش میکنم.
امروز بحث مدیریت ارتباط با مشتری تو صنایع مختلف تخصصی شده. ما توی گردشگری بحث توریسم ریلیشنشیپ منیجمنت یا مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری یا به اصطلاح TRM رو داریم، از این جهت که مخاطبان گردشگری ما به بخش‌های مختلف تقسیم میشن و انتظارات مختلف دارن. اگر یکم این رو با هم دیگه صحبت بکنیم و باز بکنیم ابعادش چی هستش و معمولاً چه مباحثی رو ما باید بیشتر تمرکز بکنیم با تمرکز به حوزه بومگردی ها و اقامتگاه سنتی.
من اولا خدمت شما عرض بکنم که اگر مدیران امروزی اساساً CRM نمیدونن یا مفهوم زیبایی که شما ازش ساختین به اسم TRM یا توریسم ریلیشنشیپ منیجمنت نمیدونن، بدونن که امروز در موج کمی اقامتگاه‌های بومگردی قرار داریم. الان همه دارن زیاد میشن، بعد که وارد حوزه رقابتی شدیم و وارد موج کیفی شدیم، کسانی که CRM نمیدونن باید از این بازار خداحافظی کنن. لذا من از همینجا اعلام میکنم که اگر کسانی هستن فعال این حوزه و دارن اینجا میشنون، بدونن که باید به این حوزه دانش CRM و نرم افزارها و رفتار حرفه‌ای مبتنی بر این علم ورود کنن. یه مثال ساده هم بزنم برای اینکه جا بیفته. یکی از هتل‌های زنجیره‌ای دنیا برای اینکه نرخ بازگشت مشتریش رو افزایش بده به پرسنلش گفته بود که شما سطل آشغال اتاق مهمان رو که خالی می‌کنید لیستش رو به من بدین که چه زباله‌های توش بود. از توی این می‌فهمید که چه مهمانی چه موادی رو از توی مینی بار مصرف کرده. مثلا خشکبار بیشتر خورده، نوشیدنی بیشتر خورده، نوشابه بوده بیشتر خورده، شکلات‌ها رو بیشتر خورده. بعد به سلیقه ذائقه اون مهمان پی می برد، اسم اون مهمان رو با زباله‌هاش لیست می‌کرد تو همون نرم افزار CRM خودش. اگه همون مهمان برای بار بعدی رزرو می‌کرد، نگاه می‌کرد ببین اون چیا خورده، این دفعه مینی بار رو از هر چی که اون خورده بود پر می‌کرد. این ناخودآگاه احساس می‌کرد این هتل هر جا هست می‌دونه من چی دوست دارم، برای من خودش رو آماده می‌کنه. همین اتفاق باعث شد که 30% نرخ بازگشت مسافرینش افزایش پیدا کنه. حالا این رو از هتل‌ها بگیرید تا بومگردی‌ها که دایره خدمات خیلی متنوع‌تری دارن و اصالت برشون بسیار جاریه.
جام شادلو، توی هتل‌ها خب این کارها خیلی ساله داره انجام میشه و اینکه یک مقدار ابزارها و زیرساخت‌ها هستش. توی فرهنگ بومگردی‌های سنتی ما استفاده از این ابزارها و نرم افزارها، حالا شما به دیجیتال مارکتینگ اشاره کردین توی قسمت قبلی و استفاده از CRM، لزومی نداره حتما یک نسخه های نصبی باشه، از نسخه های کلود ابری که ما تو جلسات قبلم صحبت کردیم میتونن یه اکانت بگیرن همونجوری که به ایمیلشون دسترسی دارن، دیتاشون روی یک سروری هستش، اینجا هم میتونن از خدمات ابری استفاده بکنن. ما این تغییر فرهنگ و آنلاین شدن رو تو خیلی از جاها داریم میبینیم. شما که ارتباط بیشتری داریم با این طبقه از اجتماع، به نظر شما این آمادگی وجود داره که برن به یک سمتی که بتونن از این ابزارهای حرفه‌ای‌تر استفاده کنن؟
ببینید، قبل از آمادگی این نیاز حتما وجود داره،
حس شده این نیاز
حتما وجود داره، چون ما الان توی یه مقاصدی، مثلا توی گرمسار، من امسال با یک اقامتگاهی صحبت میکردم، میگم ما توی مرداد ماه ظرفیت اون فول بود، اما اینی که توی مرداد ماه یک اقامتگاه در گرمسار بتواند ظرفیت خودش رو اشباع بکنه، واقعا یک شاهکار مدیریتیه و جای تبریک داره.
چطور این کار کرده بوده؟
میگم الان خدمت شد. در صورتی که توی اقلیم‌های دیگه ما اقامتگاه های رو داریم که این اقامتگاه ها باورشون این هست که توی فصل گرما، مثلا اگر در کویرن، در فصل سرما اگر در کوهستانن، خب طبیعیه که مشتری ندارن، در صورتی که اصلا طبیعی نیست. و اینی که ما چگونه افراد رو درگیر با تقویم اقامتگاهمون میکنیم که سختی های جغرافیایی قسمتیشه، به خدمت شما رسید که محصولات و خدمات و واقعیت های دیگر محیطی و خدمات محیطی قسمتیشه، این مسئله در حقیقت مهمی است که باید بهش پرداخته بشه در اقامتگاه ها. اما اینی که چگونه ابزار و چگونگیش این گونه است شدنی میشود، همونطوری که شما گفتین، دنیای دیجیتال در عصر فعلی امکانات بسیار خوبی رو ایجاد کرده. درسته یک نرم افزار CRM اگه قرار باشه برای یک جایی ایجاد بشه، هم هزینه های زیادی داره، یادگیریش، ران شدنش، اما همینه که این امکان در فضای کلاود فراهم شده، در فضای ابری و فضای شبکه سراسری فراهم شده، این بسیار امکان مناسبی است برای اینکه افراد بدونن چه کسانی، چرا، چند بار به پیش اونها سفر کردن، تاریخ تولد اینا کیه. اگر مثلا من یه بار رفتم توی اقامتگاهی تو کویر، بعد یهو تولد من به من تبریک بگه، من چقدر احساس خوبی پیدا میکنم. هنوز یادشه که من یه بار رفتم و این اصلا بدون دخالت دست اتفاق میفته و من باز میگم این دفعه برای تولدم باید برم اونجا که به یاد من بودن. خب این نرخ بازگشت من افزایش میده.
چم شاد لوی، بابا یکی از دوستان صحبت میکردیم، میگفتن که یک آقای تقریبا 70-75 ساله، این مجموعه بود که کار تور را انجام میداد و رزرو هتل، هر سال توی یک روز خاصی یک هتلی رو میرفت، یک اتاق خاصش رو رزرو میکرد و بعد رفتن تحلیل کردن، این بنده خدا خانومش 10-15 سال به رحمت خدا رفته بود، با هم اون سفر اون روز اون اتاق رفته بودن و این به یادش تو سالگردش میرفت اونجا و یاد، و این درآوردن پروفایل مشتری و رفتار خریدشون و الگوها خیلی کمک میکنه. من فکر کنم شاید مخاطبای ما این سوالی که من میپرسم برای خیلی هاشون الان مد نظرشون باشه، اونم این هستش که خب خیلی ها سرمایه گذاری کردن تو این حوزه، خیلی ها علاقمند به سرمایه گذاری هستن، شاید اصلی ترین سوالشون این باشه که من چطور میتونم یه کاری بکنم که اتاقم پر باشه، اقامتگاهم پر باشه. یکم تخصصی تر رو این موضوع بپردازیم.
چش، من اولی عدد خیلی ملموس بگم. اقامتگاه ها اگر بتونن بیش از 50% ظرفیت اشغالشون رو در حقیقت برسونن، یعنی اگر 50 تا تخت دارن که سالی میشه 18000 نفر، بیش از 9000 نفر در سال رو پذیرش کنن، اونجاست که تازه این پتانسیل های اقتصادی این حرفه خودنمایی میکنه که بین 40-400% میتواند تولید سود داشته باشد. این در شرایط فعلی اقتصاد ما، این که ما بگیم یک کسب و کاری اگر بیش از نیمش 60% ظرفیت اشغال خودش رو بتونه پوشش بده، محقق کنه، میتونه 40-400% سود کنه. این اصلا حرف آسان نیست. تازه اون هم بومگردی ها، شما بهتر از من میدونید، ما یه موقعی با مشتری یک بار مصرف طرفیم. برای من که در یک مجموعه آموزشی هستم، من به سختی یک مشتری 2-3 بار میبینم، چون یه بار پیش من آموزش ببینه دیگه با من کارش تموم میشه، دارم نفر بعدی رو. ولی بومگردی ها اینجوری نیستن، با مشتری یک بار مصرف طرف نیستن. لذا اینکه به خلقیاتش پی ببرن، یک فایلی ازش داشته باشن که بتونن نرخ بازگشتش افزایش بدن، بتونن بهش اطلاع رسانی کنن، بگن در گرمای کویر چه ویژگی هایی وجود داره، اقامتگاه ما در گرمای کویر چه شرایطی رو برای میزبانی از شما داره، طول روز بیشتر، اختلاف دمای شب روز، بازدید از حشرات، بازدید از خزندگان و هزاران اتفاقی که در زمستان و در پاییز ممکن نیست، در اونجا چه کیفیتی و چه تجربه‌ای رو فراهم می‌کنه. این مسئله یه که خوشبختانه متأسفانه مخفول مونده. البته من از این حیث مطمئنم که بومگردی‌ها وقتی که جلوتر میرن گریزی ندارن جز این که برای موفقیت وارد فضای مدیریت مشتری بشوند و این موضوع رو به شدت مدیریت کنن.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای مباشری عزیز که برای ما پیامک فرستاده بودن و ما ازشون خواستیم که بیشتر خودشون رو معرفی کنن، جنوبی هستن و اهل خوزستان، ببینیم چی گفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم، مباشر هستم، خبره گردشگری استان خوزستان. استان خوزستان به لحاظ داشتن موقعیت جغرافیایی و کارون و همچنین نزدیکی به دریای آزاد میتواند قطب گردشگری کشور بشود، گردشگری آبی کشور میتواند بشود و لذا ما فرهنگ هشت سال دفاع مقدس داریم، فرهنگ ایرانی اسلامی بسیار بسیار قوی داریم. اینا همه می توانند کمک بکنند، در کوتاه مدت می تواند استان خوزستان به قطب گردشگری آبی کشور تبدیل بشود.
خب از آقای مباشر عزیز تشکر میکنیم، سلام عرض میکنیم خدمت همه جنوبی های خوب و خونگرم کشورمون، اهالی عزیز خوزستان. شما هم اگر فکر میکنید که میتونید جاذبه ها و توانمندی های استانتون رو معرفی کنید، این گوی و این میدان. خب در خدمت بزرگواران هستیم، آقای مهندس برقی و همینطور آقای شادلو، و داریم در خصوص سنجش رضایت مشتریان در حوزه یا صنعت گردشگری صحبت میکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم جناب شادلو، الان فرهنگ بومگردی آیا توی کشور ما واقعا جا افتاده؟ آیا این شناخته شده؟ نقطه اول. و بحثی که در مورد سنجش رضایت مشتری بخوایم بگیم این هستش که آیا کسانی که دارن یک بومگردی رو اداره میکنن، این مسئله براشون دغدغه هست که اگر یک نفر اومد امروز از من یک خدمتی گرفت، من بیام با یک روشی، حالا توی ساده ترین حالتش اینه که یه چکلیست داشته باشن همون موقع بهش من بدم که پر بکنه، یا بعدن تماس بگیرم طبق یک تماس تلفنی ویژگی های خدمات رو ازش بپرسم، یا اینکه یه مقدار از ابزارهای حرفه‌ای تر مثلا یک فرمی توی وبسایت آماده بکنم، لینکش رو براش بفرستم که اونجا پر بکنه. اینا به حال مراحل حرفه‌ای تر و تخصصی تر شدن هست. آیا این اصلا توی بومگردی های ما ایجاد شده؟ آیا در مورد اهمیت و ضرورت شما تو آموزشاتون تاکید میکنین؟
من دوست دارم یک باید طیف وسیع تری پاسخ این سوالو بدم. اولا اکولوژ ها یا بومگردی ها در جهان امروز حفاظت محورن، یعنی متولد میشن که از چیزی حفاظت کنن، یا از یک گونه جانوری، یا از یک گونه گیاهی، یا از یک هنر، از یک اصالتی، از یک چیزی حمایت کنن و اون رو حفاظت کنن. متاسفانه یا خوشبختانه توی کشور ما بومگردی ها به سمت معیشت محوری رفتن، یعنی جایگزین شغل های روستایی شدن، جایگزین به خدمت شما عرض شود که درآمدی شدن و خیلی اون رسالت جهانی حفاظت محوری رو ندارن. تو دنیا اکولوژ ها مراکز آموزشی دارن برای روستایی ها، یعنی اینکه روستایی ها رو زبان آموزش میدن، گردشگری آموزش میدن، کاری میکنن، محیط زیست بهشون آموزش میدن، مبتنی بر اصالت های جاری اونجا اینها رو آموزش میدن، میزبانی آموزش میدن، روابط عمومی با مخاطبین آموزش میدن، که همه اینها اونجا رو تبدیل میکنه به یک جایی که توسعه پایدار رو هدایت میکنه. اگر فعالان این حوزه باور کنن که این کسب و کار کسب و کاری جدی است و در بر مبنای اصول اقتصادی موفق و سبز و پایدار قرار گرفته، اون وقت میبینن که باید به سطوح دیگری از مدیریت مقصد ورود کنن. مدیریت مقصد یک مفهوم مقفول مونده تو گردشگری امروز ایرانه، ولی همین بومگردی ها میتونن این کار را انجام بدن. بذارید من از یه شاخه دیگه به این جواب بیام. فهمیدید که آیا واقعا این کشش رو دارن؟ واقعا این کشش وجود داره، اما ما الان بومگردی هامون رفتن به سمت محصول ارزون ارائه کردن با حداقل سود و این خودباوری براشون وجود نداره که آب و هوای اون منطقه برای تنفس کردن هم هزینه داره و ما باید به فکر خرسای اونجا هم باشیم. یعنی اینکه ما باید انقدر پول داریم که واقعا دیگه اون وقت رفتیم جنگل رو تخریب کردیم، کردیمش مزرعه خرس برای زندگی، محیطی نداره، غذایی نداره، بتونی یواش یواش اون جنگل خودش رو احیا بکنه و خرس ها بیشتر بشن و ما از نشان دادن خرس ها به مردم پول در بیاریم. این واقعیت بومگردی است. ولی الان مسئله اصلا این نیست. یه چند نفر
توریست حاضر هستش بالاتر از قیمت هتل پول به گردشگر بده، به
بومگردی بده. اصلا الان گرانترین اقامتگاه های جهان اکولوژی
تو ایران، تو ایران مخاطب،
تو ایران متاسفانه اینجوری نیست. برای همین میگم وقتی ما وارد موج دیگری از رفتار کیفی و علمی بومگردی ها بشیم،
پیش‌فرض اینه که اگر دارم خدمات کمتری از هتل میگیرم پول کمتری باید بدم.
نه اینجوری نیست.
این فرهنگ جا افتاده که من به جاش دارم
متاسفانه افتاده. برای این رو در حقیقت نظام عرضه برای نظام تقاضا فرهنگ سازی کرد. یعنی چون باور خود بومگردی های ما این بوده که یه جای ارزون تو خونه خودمون، لافتوشک خودمون، کرسی خودمون، حالا یه ذرم همون چیزی که خودمون ما بشیدن بگیم شبچره تو شب نشینی ها میخورن و همون شبچره که خودمون میخوردیم هم بدیم مردم هم بخورن، حالا 70 تومان 80 تومان در صورتی که یه هتل مثلا 3 4 ستاره 5 ستاره داره شبیه 300 تومان 350 تومان میگیره. الان تو دنیا عددا تو اقامت تو بومگردی بین 50 میلیون تا 130 40 میلیون به پول ایران وجود داره. وقتی که شما امکان حضور در کنار گوره خرها پیدا میکنید، زرافه، و ایران پر از این پتانسیل هاست. یعنی تو منطقه پرور الان شما میتونید شب تو اقامتگاه اقامت کنی که تو فصل گردو شاید برای شما باوری سخت باشه، خرس میاد جلوی ایوو میره بالا درخت گردو، گردو میخوره. همین الان تو ایران شما رو هم نگاه میکنه چش تو چش، و همین خرس اگه قبلا میومد میکشتنش چون داشت درخت رو از بین میبرد، محصول رو میخورد. همین الان چون آدم میرن این خرس رو ببینن، استقبال هم میکنن، غذای بیشتر هم بهش میدن که این بیاد و یک شب شما در جای اقامت کنی که خرس تو فاصله 5 متری گردو بخوره. خب معلومه هزینه متفاوتی داره برای کسانی که در تهران مرغ زنده ندیدن. حالا خرس و موقع گردو شکستن و خوردنش با ناخون داره مغز گردو در میاره. چش چش شما نگاه.
وقتمون متاسفانه کمه. تلفن داریم به اتفاق میشنویم.
بنده در ارتباط با گردشگران به این نتیجه رسیدم که یکی از شرایط رضایت سنجش مشتری اینه که فردی که از شهر و دیار خودش خارج میشه از لحاظ روحی و روانی نیاز مبرم به صمیمیت و احساس دوستی و محبت پیدا میکنه تا استرس و دغدغه غربت رو از خودش دور بکنه. متولیان امر گردشگری بایستی سعی کنن این ارتباط رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایجاد بشه و این ممکن نیست به جز در زمانی که جامعه میزبان هدف مالی رو جز اهداف غیر مستقیم خود قرار بده و حتی در مواردی ظرفیت زیاندهی هم داشته باشه. به طور خلاصه نگاه صرفا مادی به گردشگر موجب لطمه به شأن و حرمت آن و در آینده دور به صنعت گردشگری میشه. محسن تفاردو، کارشناس خدمات گردشگری و مدیریت هتلداری از اردبیل.
تشکر میکنیم از این شنونده عزیزمون از اردبیل. آقای شادنو نظرتون چیه در خصوص صحبتاشون؟
باشه، من ابتدای امر رو گفتم گردشگری صنعت میزبانی است. در این حالی که صنعتی اقتصادی است و سومین گردش اقتصادی جهان هست، هیچ موقع مناسبات اقتصادیش بر مناسبات میزبانی استاندارد و اصولیش پیشی نخواهد گرفت که اگر بگیره همونجور که بزرگوار فهمودن حتما باعث شکست و خسران خواهد شد.
خب خیلی ممنون و متشکرم. فرصت نداریم، تشکر میکنم از جناب مهندس برقی و آقای شادلو که امروز زحمت کشیدن در برنامه حاضر شدن. استفاده کردیم از توضیحات خوبتون. تشکر میکنم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه شدن. نتونستیم به پیامک های همشون بپردازیم و فردا ما با برنامه رویش و موضوع مدیریت آینده نگر و دوراندیش در خدمتتون هستیم. فردا حتما با ما همراه باشید. ضمن اینکه دعوت میکنم تا دقایق دیگه همراه بشید با همکارانم در برنامه ایستگاه 98. خدا نگهدار.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی.